أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عنایت داشتید که یکی از رسالت‌های حضرت عیسی علیه السلام در مورد نجات بنی اسرائیل بود از مشکلات فکری و فرهنگی که گرفتارش شدند. به همین جهت در آیات قبل مطرح فرمود که حضرت عیسی رسولاً الی بنی اسرائیل، آیه 49. حضرت عیسی رسولی است به سوی بنی اسرائیل و به بنی اسرائیل گفت من آیاتی نشانه هایی برای شما آوردم و مصدقاً لما بین یدی من التورات و من ادامه توراتم به یه معنا مصدق تورات یعنی من اون مبانی الهی تورات رو دنبال میکنم و بحث شد که فرمود اون چیزایی رو هم که خداوند به جهت فسق بنی اسرائیل حرام کرده بود برای بنی اسرائیل، حضرت عیسی علیه السلام مأمور بودند که اون رو برگردونن به حالت اصلیش. خب این مأموریت انجام شد و حضرت عیسی علیه السلام با بنی اسرائیل روبرو شدند. انتظار حضرت خوب این بود که به این ادله کافی خب بنی اسرائیل باید میپذیرفتن حضرت عیسی را. اولا بنی اسرائیل وحی میشناسن، مثل کفار حجاز نبودن که به کل مثلا قبول نداشتن، منکر این بودن که خداوند با پیامبری گفتگو میکنه. بنی اسرائیل از این مشکل تاریخی عبور کرده بودند. خب از طرفی هم پیامبری اومده است که همینطور که عنایت دارین در آیات در آیه 49 معجزه آورده است مناسب اثبات نبوت. خب دیگه چه دلیلی داره که نپذیرن؟ اینه که یه مرتبه حضرت شاید اینجور بگیم وقتی میفرماد که فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی یه خورده انگار غیر عادی بوده است، غیر قابل انتظار بوده است که میگه حضرت عیسی علیه السلام از بنی اسرائیل احساس کردن که نه اینا در کفرن. مفصله، حالا بنا به شاهد آیات دیگه این کفر در حدی بوده که حضرت متوجه شدن که بنا دارن که حتی خاموش کنن این جریان را، یعنی یه نوع اتحادی برای خاموش کردن جریان نبوت حضرت عیسی و به تعبیر علامه طباطبایی حتی به قتل رسوندن حضرت عیسی. ولی مشکل نیست فعلا ما تا این وسعت هم بخوایم بریم جلو. بالاخره حضرت عیسی متوجه شدن رسالت تاریخیشون رو در مورد بنی اسرائیل نمیتونن انجام بدن. بنی اسرائیل نیمدن، هماهنگی نکردن با حضرت. حالا خیلی شبیه چیزی است که شما بعد از رسالتی که پیامبر آوردن برای قوم قریش، شما می‌بینید در قدیر عملاً اینا بعد از رحلت پیامبر نتونستن قدیر رو ادامه بدن، حالا با همون ادله‌ای که شما می‌دونید. حضرت عیسی در اینجا یه مرتبه می‌بینید یه بازخوانی می‌کنن، فلما احس عیسی منهم الکفر، از این ناکفتن یه مرتبه اومدن گفتن آقا یه عده خاص تو دل شما پیدا میشه، ما با اونا کار داریم. به همین جریان بنی اسرائیل یه مرتبه میگن قال حضرت من انصاری الی الله، کدوم از شما حاضرید که در مسیر الله، در سیر الی الله به من کمک کنید؟ من انصاری الی الله. بله، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون که حالا همه اندازه بگم خصیصین حضرت، حزب اللهی‌های انقلاب پیامبری به نام حضرت، اینا گفتن ما حاضریم. فقط با یه هوشی فوق‌العاده است دقتشون. قال الحواریون نحن انصار الله، یعنی عیسی ما تو را تجلی نور الله میبینیم. یعنی دو تا حرف زدن با این، یکی این که بله ما دنبال میکنیم حرکت شما را، یاری میکنیم شما را، اما در این حرکت ما نور خدا میبینیم، نه اینکه به شخص نظر داریم. نحن و انصار الله. بعد دقت کنید، آمنا بالله. حضرت علامه اینجا حرفشون خیلی دقیقه، یعنی آمنا بالله جدیدیست، یعنی در یه مرتبه عالی تر ما اومدیم به صحنه. تعبیر علامه این است که به ایمان خاص. چرا؟ چون اینا که قبلا ایمان داشتن. این چه ایمانیست که به حضرت عیسی بعد از این جریان که حضرت میگه آقا من حالا که نتونستم با کل بنی اسرائیل مسئله نبوت خودم را تاریخی کنم، من یه عده خاص میخوام. این عده خاص متوجهن باید یه ایمان خاص بیارن، یک حرکت قوی تر از حرکت معمولی باید را بندازن. باز مثال بزنیم، یعنی میشه که مثلا برای کسی که میخواد انقلاب اسلامی کنه، دین در حد نظام شاهنشاهی، مردم ما زمان شاهنشاه هم که کافر نبودن، که شاه کافر بود، ولی اون دین نمیتونه انقلاب ادامه بده. دیدین که یه جریان اومد تو دل، یعنی شما فکر کنید چند درصد مردم ما با امام همراهی کردن؟ من واقعا بیش از 7-10% نمیشناسم. بعد تظاهرات شده اومدند و الحمدلله مردم تو دل انقلاب دارن تنفس میکنن، ولی اونایی که واسدن و حرکت تاریخی حضرت امام را محقق کردن خیلی قلیل بودن. اینا یه ایمان خاص آوردن. اینجا قرآن می فرماد اینا گفتند که آمنا بالله یک وشهد به انا مسلمون، شهادت بده که ما در یک تسلیم خاص قرار گرفتیم. تعبیر علامه خیلی زیباست، می‌فرماند که آنچه مورد محبت خدا و مد نظر اوس رو پذیرفتیم. ببینین اینا رو حالا کار ما باش داریم. و بدین شکل در ذیل شخصیت حضرت عیسی قرار گرفت. این تعبیر آخری مال من است. من اون جلسه شاهد آوردم از آیه 111 سوره مائده. بازم پیشنهاد میکنم که شما این آیه را بیارید، یه خورده نسبت این آیه را با این آیه که خوندیم ما روشن کنیم. ببینید اینجا که خوندیم که مشخص است دائم این دو تا صفحه را، یعنی اگه خواستین صفحه 126 این قرآناتونه، صفحه 126 بیاری آیه 111 سوره مائده، خب اونجا را نگه دارین، دوباره برگردین به همین صفحه‌ای که بودید، یعنی آیه 52 صفحه 56. اینجا میگه که حضرت عیسی خطاب کردن این قوم بنی اسرائیل ها، یه عده‌ای از افراد ناب تحت عنوان حواریون، اینا اومدن گفتن که ما حاضریم، یعنی در مقابل طلب و تقاضای حضرت عیسی اینا چه عکس العملی نشون دادن؟ عکس العمل عجیبی نشون دادن، گفتن اولا ما آمده ایم که رجوع به خدا رو در ذیل تو محقق کنیم. ببینین نحن و انصار الله، این یک. بعد دیگه چی حرف زدن؟ اومدن گفتن آقا ما یه ایمان جدیدی رو با تو میخواییم درش وارد بشیم. سه چی؟ یه تسلیم نهایی حتما دارین تو قرآن دیگه، که وقتی که مثلا حضرت ابراهیم یا حضرت یعقوب با فرزندانشون صحبت میکنن که میخواین چه کار کنین، میفرمان که ما میخواییم مسلم باشیم، یا خودشون میفرمان که ولا تموتون الا و انتو مسلمون، علامه میفرمان اسلام یعنی درجه بالای تسلیم، یعنی این که به صرف این که حضرت عیسی راضیست ما عمل میکنیم، یعنی عقلمون میشه عقل برتر تاریخی که حضرت عیسی ورود کرده است. یکی از مشکلات ما امروز اینه که با چه عقلی میخوایم که تاریخمون رو بررسی کنیم؟ یکی همون که میدونیم عقل یونانیست، عقل روشنفکریست، از این عقلا. آیا این عقلا نتیجهش جبهه و جنگ میشد؟ یعنی اون وقتی که بچه ها با عقل خودشون، باز مثال همون نهر خیم رو میزنم، یعنی شما در عملیات والفجر 4 یعنی با این عقل میشد حمله کنی؟ همه شرایط میگه شکست است. خود فرماندهام تو عملیات نمونه عملیات گاهی میگن آقا فقط کشتن است. خب اینجا یه خود سخت مونده است، منم حالا میخوام انشاءالله با شاهدای قرآنی بتونم حل کنم. آیا این فرمونده که خودشم میاد میگه آقا اینجا معلوم نیست، یکی دونم برگردید، خب خودش و بقیه هم چه کار میکنن؟ میرن. گاهی دیدن که این به خصوص این تقریبا کل عملیاتی که به فتح خرمشهر ختم شد، تقریبا لشگرا خلاص شدن، بعضی موقع مثلا خدا رحمت کنه آقای وزوایی اینا دوتاشون موندن. این همه شهادت برای چیه؟ یعنی چه چیزی پنهان است توی این قضیه؟ بله شما میتونید بعد از عملیات بگون خیلی خوب، خداوند وقتی که عیسی رو در این ملت دید، پیروزی را ماورای این که اینا پیروزی را با بدنشون رقم بزنن به این ملت داد. همه اینا درست، ولی این آیه دقت داره، میگه که اینا اومدن گفتن که جناب حضرت عیسی شهادت بده که ما در یه تسلیم خاصی. این تسلیم خاص قشنگ میتونید شما تصدیق کنید از جنس تسلیم کربلا است. این تسلیم تسلیم این نیست که ما به راحتی بتونیم بهش برسیم. بارها به رفقا عرض کردم این انی سلمون لمن سالمکم یه فرهنگ بوده، از این ترجمه ها هیچ وقت جواب نمیده. کم هم داشتیم که یه دهی بتونن تا اینجا بیان که ذیل یه شخصیتی همه احساس و افقشون رو بر اساس میل و چی بگم عواطف رهبرشون قرار بدن. شما این جمله رو دارین دیگه که طرف وقتی که اونجور شهید داشت شهید میشد، حضرت خدمت رسیدن بالا سرش فرمود، عرض کرد که اوفیتو یا ابو عبدالله، آیا من وفا کردم به تو؟ من میخوام از این آیه اول این نتیجه رو بگیرم که از این جنسه، حواریون از این جنسه است. خب حالا پس هنوز تو آیه 52 موندیم که حضرت یه تقاضا کردن از اینا، در نسبت اینا با حضرت چی واقع شد به ظاهر؟ این که اینا گفتن نحن انصار الله، نحن انصار الله و آمنوا بالله. حالا برگردیم به آیه 111 سوره مائده. اینجا عجیبه، میگه و از آهیتو الالحواریین، اون وقتی که ما به حواریین وحی کردیم که ان آمنو بی و به رسولی، به من و به رسولم ایمان بیارین، قالو آمنا، گفتن ایمان میاریم، و وشهد به چی؟ به اننا، درست میخونم؟ مسلمون. در تقریبا اونجاست دیگه. اینا خدا میگه وقتی ما وحی کردیم به اینا که به من و به رسول من ایمان بیاری، اینا گفتن ما ایمان آوردیم، و همون قضیه رو تکرار میکنه. خب شما باید اینو حل کنید، این نسبت این وحی با اون جمله‌ای که انسا یعنی حواریون گفتن، این باید کشف بشه. من اینجور برداشت کردم که وقتی پیامبر خدا خطاب قرار بده یه عده‌ای را، اگر مستعد باشند وحی الهی، چه وحییست، لازم نیست وحی نبوت باشه دیگه، یه نوع وحیی به قلب اینا تجلی میکنه که یک نسبت یگانهی با پیغمبرشون پیدا میکنن دیگه. اینا جنسشون جنس روحانیت پیامبر میشه. ما اصطلاحاً اینا میگیم که در ذیل پیامبرشون قرار گرفتن. ببینید ذیل که میگیم یعنی تجلی، یعنی یه جنسه. این نور بالایی رو میبینید با این نور پایینی، اینا در ذیل همن، یعنی همون است در موطن تابع، اون در موطن چیه؟ اصلس و متبوع، این در موطن تابع است. این آیه میگه که این بچه حزب اللهی های حضرت عیسی یک نوع ارتباط قلبی با خدا پیدا کردند و در ازای او انصار پیامبر شدند. خب بعدش دیگه مشخص شد اینا نحوه ارتباطشون با پیامبر خدا طوری شد که همه وجودشون رو در اختیار پیامبر گذاشتن. نتیجهش چی شد؟ قرآن میگه، حالا میاریم آیشا، قرآن میگه که اینها اون فتح تاریخی که با بنی اسرائیل نتونستن انجام بدن رو اینا با همین مختصر انجام دادن. برگردین به آیه 15 سوره صف، صفحه 552 قرآن میشه، آیه 14 سوره صف. دوباره تکرار بحثم رو دقت کنید، اول آیه رو میخونیم، با ما داره میگه، یعنی به امت محمد صلوات الله علیه. خیلی حرفه، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید انصار الهی بشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، یعنی مثل همون جور که حضرت عیسی ابن مریم برای حواریون صحبت کرد که گفت که همون قضیه دیگه که آیا انصار الله حاضر خواهید شد، گفتن بله. فآمنت، ایمان آوردن، طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفتون، بگذاریم، فأیدنا الذین آمنوا، یعنی اون تعداد کمی که ایمان آوردن از انصار الله، از حواریون، اینها نتیجهش چی شد؟ فأیدنا الذین آمنوا، ما اینها را کمک کردیم، علا عدوهم فأصبحوا ظاهرین، پس در نتیجه پیروز شدن، برتر شدن، ظاهر شدن، به هر معنا که میخواید بگیریم. خب میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که اولا داره میگه که حواریون با همون حرکتی که از طریق حضرت عیسی وارد تاریخ کردن، با همون عده کم آخرش پیروز شدن. حالا پیروزی را چطوری معنا میکنیم؟ ما اینجور معنا میکنیم که این سخن حضرت عیسی در مقابل اون بنبست فکری متحجر بنی اسرائیل غلبه کرد. یعنی دیگه از این به بعد تاریخ، تاریخ عیسیست علیه السلام، نه تاریخ بنی اسرائیل، هرچند که 400 سال طول بکشید. این جمله رو دوباره تکرار میکنم، مرحوم شهید مطهری میفرماد از کربلا به بعد درسته که 100 سال طول میکشید بازم بنی امیه، ولی تاریخ، تاریخ حسین است. این یه خود سخته است، اگه اینا نفهمیم ما با همین روزنامه ها باید زندگی کنیم. این قرآن اومده به ما بگید که آقا در تاریخی که ظاهر است یک تاریخ پنهان است. ببینید کدوم تاریخ دارد آینده را پیدا میکنه و جلو میره. خب برداشتم تا اینجا، پس این شد که حضرت عیسی عملا با این، دقت بفرمایید، با این خطابی که قرار دادن به حواریون، حضرت حق یه کار عجیبی کرد. حضرت حق اومد مستعدین رو به وحی الهی مؤید کرد، به وحی الهی نورانی کرد. نتیجه که میخوام بگیرم همیشه اینطوره، در هر تاریخی، هر وقت که انسانهای الهی اشراقی معنوی وارد بشن و خطاب بکنن به عده‌ای، مستعدین مورد وحی الهی قرار میگیرن و یک نوع یگانگی بین صاحب اون نور و تابعین پیش میاد. این که بنده دلم میخواد رو این بیشتر بمونیم که نسبت بین سرداران ما، شهدای ما و انقلاب ما، نسبت خود حضرت امام و ملکوت حضرت امام است با اینها. یعنی اینا آدم هایی نیستن که نشسته باشن با فکر و مطالعه و اینا مسئله را حل کرده باشن، اینا مقدم است. شهدای ما نسبت روحانی با حضرت امام پیدا کردن که این نسبت روحانی چه خصوصیاتی داشت؟ همون نوری که بر قلب امام تابید تا این انقلاب ظهور کنه، به سنخ همون نور به قلب اینا هم تابید. بر همین اینا اماما درک می کردن. باز این روایت رو داشته باشید، چون بخواییم بحثمون انشاءالله جامعیتش حفظ بشه. شما این روایت رو زیاد شنیدین که وقتی وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه، به صحنه میان، کارگزارانشون رو در اقصا نقاط جهان مأموریت میدن، پراکنده میکنن، بهشون میفرمان هر وقت مسئله‌ای برات پیش اومد به کف دستت نگاه کن، دستورالعمل رو از کف دستت بگیر. برداشت من اینه که یعنی تو در شرایطی هستی که نسبتی با ما برقرار کردی که اگر کف دستت نگاه کنی اون نوری که ما داریم رو تو در شخصیت خودت پیدا میکنی. یعنی شخصیت تو در ذیل امام مهدی جنس امام میشه و عملا در خودت که کند و کاف کنین، قصه این حقیقتی که باید تو این تاریخ ظهور کند رو خواهی شناخت. به نظرم این یه استعاره است که کف دست نگاه کن. خب حرف رو در همین رابطه حالا کاملش کنیم. این بچه حزب الله یا این سرداران نهضت حضرت عیسی علیه السلام در آیه 53 یه نیایشی برقرار کردن. من از خودم در نیوردم این سرداران را، از آیه 14 سوره صف گرفتم، چون میگه که پیامبر بگو این بچهای مسلمون حاضرن مثل بچهای حضرت عیسی در جبهه وارد بشن، جنگ و جبهه وارد بشن. یعنی در واقع آیه 53 قصه سرداران نهضت حضرت زا دعای کمیلشون، دعای کمیل تو دارخوین، ربنا آمنا به ما انزلته، خدایا معاشقه دارن میکنن، در افق حیات قلبی قرار گرفتن. از این سیاسی بازی ها و تحلیل سیاسی ها، این که با تحلیل و اینا، با اینا هیچ کس نمیتونست این جنگ و انقلاب را محقق کنه. این یک حضور قلب معنوی میخواد. داره قصه این را میگه، ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول، خدای ما پیروی کردیم از این پیغمبره، فکتب نام از شاهدیم. مفسرین عزیز واقعا تو این قسمت فکتب نام از شاهدین وقت گذاشتن. ببینید یه تقاضای بزرگی از این، خدایا ما را جزءش مع شاهدین قرار بده. این شاهدین کیان که اینا اولا میشناختن، در ثانی میگن ما هم جزء اینا بشیم. بله توی روایت داریم که حضرت صادق میفرمان ما ایم، میفرمان ما ایم، بعد هم میفرماد شاهدین یعنی ما قلبها را میشناسیم، میفهمیم بر قلبها چه میگذره. بله خب حالا بازم برین جلو، شاهدین اونایی نیستن که افق آینده این تاریخ و این انقلاب را با بصیرت خودشون میفهمن. حضرت امام فرمودن که آینده تربت این شهدا زیارتگاه عاشقان و عارفان اینا میشه. یعنی این شاهد، این یکی از شاهدای این انقلاب نیست؟ حضرت عیسی نمیفهمیدن که تاریخی محقق میشه که این بنی اسرائیل نمیتونه دفن کند این حرکت حضرت عیسی را. بنده تحلیلم اینه، تا خدا به اونهایی که یه نهضت بزرگ توحیدی را پایش میگذارن افق این نهضت را نشون نده، این رسالت تاریخی را نمیتونن انجام بدن. باز شاهد میاریم، حضرت امام فرمودن این قرن قرن نابودیه ابرقدرت هاست. یعنی دیگه اینا رو که بلدین دیگه، به گورباچوف نوشتن چی؟ نوشتن که باید از مارکسیسم لنینیسم در موزه ها سراغ گرفت. بچه های جبهه و جنگ حضرت عیسی و حضرت روح الله متوجهن که با این تحلیل و این تسلیم تا آخر معلوم نیست واسن. یا عملیات رمضان میاد، نمیدونم دیدین که تی این کار موانعی که دشمن ایجاد کرد، خود من با بچه ها صحبت کردم گفتن دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه نمیشه کار کرد، مال این بچه ها. این که افقا ببینن نه صدام رفتنیست، این مال شاهدی. ببینین ظاهر قضیه طور اینا تو هر عملیاتی به یاده دونه دیگه، آباکزارا میبردن دیگه هیچ کار نمیتونست بکن، تکون میخوردیم گزارش را به صدام میدادن که بعدم خب لو رفت دیگه، دیگه نمیشد کاری بکنیم. این بچه های جنگ و جبه سرداران حضرت عیسی متوجهن یه چیزی اضافه تر از تسلیم میخواند و اون یک بصیرت تاریخی. رهبری عزیز با مجلس خبرگان که صحبت کردن بعد از رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنیق فرمودن اگر موقعیت خودتون را در این تاریخ بشناسید با معرفت و بصیرت میشید. دو تا جمله با صاحب معرفت و بصیرت میشید، این دو تا هر دوش دقیقه. یعنی ما، من اینجور برداشت میکنم، اگر جایگاه نهضت حضرت عیسی را بچهای حضرت عیسی میفهمیدن این محال است با این همه نقشه های عجیب و غریب بنی اسرائیل دفن بشه. میدونیدم که چیزی نگذشت، بالاخره ورق برگشت، بالاخره برگشت دیگه. جریان اصحاب کهف که خب میدونین این اصحاب کهف بچهای حزب اللهی بودن، ولی تاریخ اونچنان غلیظ بود که اینا مجبور شدن به کوه پناه ببرن، ولی برگشت. ما تو این قضیه باید خیلی کار کنیم. ما در جریان کربلا اینا آموختیم که یک حرکت حق در بدترین شرایطی هم که دشمن ایجاد کنه، این جریان با نور بصیرت امام حسین تاریخ رو میگیره. بلدم هستین، امروز هم همه تون میگید. خب حالا به اعتبار این حرکت ما باید چطوری این انقلاب خودمون رو ببینیم؟ با حضرت عیسی. حضرت عیسی وقتی که ایدن، نه دوباره من تکرار میکنم، حضرت امام انتظار داشتند کل جهان اسلام جواب بدند. تاریخ ها برگردید نگاه کنید، صحبت امام اول با کل جهان اسلام بود، تصورشون هم این بود که جواب میده، بعد که یه مرتبه عکسش شد، نه تنها جواب نداد، یعنی خلیج و کویت و شیخای خلیج و سعودی اینا آمدن گر را گر پول دادن به صدام که با ما به جنگه. خب تا اینجا اما نتیجه چی شد؟ همون تعداد قلیلی که یه روز بشینین حساب کنین، تعدادی که پای این انقلاب واسدن و نگذاشتن اون حرکت دشمن به ثمر برسه، چند تا بودن؟ خیلی نبودن. درسته شیعه از جریان سقیفه عبور کرده است. دیگه هیچ وقت شما انقلابتون گرفتار سقیفه نمیشه. ببینید اسلام از سقیفه عبور نکرد، جهان اسلام، اما شیعه عبور کرد. شیعه دیگه برای همیشه از سقیفه خودش هم عبور کرده است. اما این به این معنا نیست که حالا امیرالمومنین وار تمام وجودش را بیاره برای انقلاب خودش صرف کنه، نه این نیست. بعد حالا ببینین چقدر قشنگ آیه جواب میده، میگه خب این بچه حزب الله یا با این تعداد قلیلشون اومدن تو صحنه، ولی دشمنم بیکار نشست و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این آیه جاش اینجاست. حالایی که حضرت عیسی اومدن بنی اسرائیل فتنه کردن، این عده قلیل حواریون اینجوری به صحنه اومدن، این فرهنگ برگشت به تاریخ. آیه 53 فرهنگ دعای کمیل است، آیه 53 فرهنگ بصیرت سرداران است. خب این فرهنگ برگشت به تاریخ، حالا دشمنم بیکار نشست. دشمن تا قبل از این که بچه های ما اهل نیایش و دعا باشن، والله این مسئله مهمه، اینا امید داشتن با تحلیل این بچه های ما رو تغییر بدن. دیدیدم که دادن جریان سید مهدی هاشمی را، شما من در جریان بودم، جریان سید مهدی هاشمی تو جبهه برای نابود کردن جنگ بود. خود بنده با این گوشام صوتشه که همینجا فلاور جون صحبت کرده بود شنیدم، جمله رو ببینین، گفت به بچه‌ها میگفت، گفت آمریکا این جنگا درست کرده، خودش هم تمومش میکنه هر وقت خواست، شما هم بی خودی دارین میجنگی. من همون گفتم این فرقش با اسرائیل چیه؟ همونجا اگه با صوت خودم نشنده بودم گفتم یکی روش تحلیل گذاشته است. آقا خب چرا سید مهدی نمیتونه، ادعا که داره دیگه، ضد آمریکا هم هست یادین باشه، اما نمیتونه تو دست آمریکا نباشه. چرا؟ میخواد با همین تحلیل ها و سیاسی بازی ها و اخبار عجیب و غریب، شما اینم گاهی اینا خبرای دست اولی داشتن که واقعا ما را متاثر میکردن، به معنای نه که تحت تاثیر، نه ازشون نیازمندشون میشدیم، یعنی میخواستیم خبرای آخرین خبر رو داشته باشیم و داشتندن، آخرین خبر رو داشتن، نیازمندشون میشدیم که ببینیم چه خبره، ببینیم پشت پرده وقت به قول معروف چه خبره. خب دیدیم که آخرش اینا مثلا این مکفارد اینا اینا را اینا جریانش از زودتر فهمیدن، حالا هر کاری کردن کردن. اگر آیه 53 نباشد، دشمن با مکر خودش میتونه نهضت ما رو از بین ببره. بر همینم بنده باز تاکید میکنم نهضت حضرت عیسی با عرفان و نیایش ماند. هر نهضت توحیدی با عرفان و نیایش میمانه. خب حالا حالا خدا میگه و مکرو و مکر الله، مکر کردن، اما خدا و مکر کرد و والله خیر الماکرین. به همین ها که مفصل حضرت علامه در جاهای دیگه بحث کردن، یه معنی کلیش اینه که آقا رو دست مکر اینا رو میخونه خدا، هل هرچی اینا نقشه بکشن، آخه خدایی که عالم و حاکم و مثلا برتر از همه چه، خب میفهمه اینا چه نقشه کشنن. همینه، خب اش یه نمونه چه شما دیدید دیالو، بیش از اینا باید صبر داشته باشین. اینا مگه خود ترکیه نیمد اینجوری داعش رو روش داد؟ با چه تحلیلایی هم این کار کرد بیچاره. خب حالا فعلا ادا این است که نمیدونم داره میکشه، داد دیگه 400 تاش نگرفته است و داره میکشه، داد درگیر میشه. دیدین دو سه روز خبرها رو میدونین، ظاهر قضیه فعلا ترکیه گرفتار داعش شد. مگه ما خودمون نگفتیم قبلا؟ یعنی انقلاب اسلامی مگه نگفت شما گرفتار میشی؟ حالا اینا حساب کنین یه جا موندن. حالا اگه بخوان کتابیان با داعش یا علوی ها پدرشون رو در میاد، 21 استان ترکیه علویه. اگه بخوان که کوتاه نیان خب، یعنی اگه کوتاه بیان علوی ها، اگه بخوان درگیر بشن داعش، چیزی نیست که مرکز خود ترکیه را، پدر ترکیه را در میاره. بفرما اینجوریه. و حتما هم بهتر از من میدونید همه این نقشه ها برای انقلاب اسلامی است. حتی این که حزب عدالت و توسعه را به این شکل غیر اربکانیش، به شکل اردوغانی آمریکا روش میده، برای اینکه این پروتکلش پروتکل جانشینی انقلاب اسلامی است تو منطقه. یعنی اینا میخوان که جای انقلاب اسلامی را بگیرن. بسیار هم تحلیلاشون غلط در اومده، وقت اونا خیلی گرفتم. و مکر و مکر الله، خیلی میتونید روش وقت بگذارید که آقا اگر یه نهضتی الهی شد دشمن بیکار نیست. تعبیر رهبری این است که انقلاب بی چالش نیست. این واژه چالش را دقت کنید. حتی من نظرم اینه که اگه سرچ کنید به جای خیلی مناسبی تو صحبت‌های رهبری می‌رسید. فرمان که بی چالش نیست، ولی همین که با چالش روبروز نشونه تابندگی و بالندگیشه. خب اگر که چیزی نیست که اینا این همه نباید تلاش کنن که انقلاب اسلامی را متوقف کنن. بلدید اینا را الحمدلله. این روزا که سند افتخاری بهتر از صحبتهای جانکری تو این کمیته وزارت امور خارجه آدم پیدا نمی کنه. ببینید به چه روزی افتادم. من خودم هم هنوز برام سوال است که چرا اینا پخش شد برای مردم آمریکا. تحلیلم اینه که اوباما زورش به کمیته نمیرسه، میخواد مردم را تحریک کنه، یعنی مسئله مردم آمریکا را تحریک کنه که با مردم آمریکا بلکه این قطعنامه را بتونه تثبیت کنه. و اینم یواشکی داشته باشین، بلکه یک کمی از اسارت اسرائیل خودشون آزاد کنند. از این به این معنا نیست که حالا ما یه پوهان بدیم به اسرائیل اینجا بپا. به هر صورت هرچه هست اینجا مکر الهی به خوبی روشن است. خب جمله را ببینید، بالاخره بابا جانکری داره میگه، میگه که به خواب ببینید که شما بخواید با فکر اسرائیل بر ایران پیروز بشید. چون است بلدین اینا رو عوض میخوام بگذاریم. از قال آیه 55، از قال الله یا عیسی انی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من الذین کفرو و جائل الذین تبعو که فوق الذین کفرو الی یوم القیامه ثم الیه مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. بعد حضرت حق با حضرت عیسی یه نوع گفتمان دیگه ای رم پیش کشید. تا اونجا معلوم شد که اینا نقشه میکشن، ما هم نقشه میکشیم و اونا نمیتونن نتیجه بگیرن. بعد اومد گفت ای عیسی من تو را متوفی کردم. توفا هیچ وقت تو قرآن به معنای مردن نیست، به معنای گرفتن و حفظ کردن است. همیشه نگاه کنیم به تفسیر میزنم، میفرماد که ای عیسی بدون من یه همچی برنامه ای برای تو ریختم که تو را میگیرم. یعنی من تو را اونجوری که همه فوت میکنن نه، تو را میگیرم و رافع و که الیه و تو را میبرم به مقامی برتر. خب علامه طباطبایی اینجا میفرماند که مکان که برای خدا معنا نمیده که بگیم که حضرت عیسی را جسمن به یه عالمی بالاتر بردن، یعنی نه، حضرت عیسی در یه مکان علی یا مکانت بهش میگن، یه مکان در این مکان جسمانی، یه مکانت، یعنی در یه مقام برتری بردن که لازم نیست که فوت کنن، ولی لازم هم نیست که همین جسم داشته باشن. حالا بد نیست من این نکات فلسفی هم اینجا بگم. شما میدونید که عالم ماده همون عالم معناست، نزول کنه میشه عالم ماده، صعود کنه میشه معنا. الفاظ من از جنس چیه؟ ذهن دیگه. ذهن که ماده نیست که، ذهن بالاترش عقل است، عقل معناست. در ذهن معنا به اضافه یه صورت خاص میاد میشه لفظ، میشه ماده. خب حالا این لفظ من که علم ماده است و گوش شما را مرتعش کرد، برگشت پیش ذهن شما، حالا چی شد؟ رافعه، بر اومد بالاتر، حالا از جنس چی شد؟ از جنس معنا شد. خب حالا شما میتونید دوباره اونو نازلش کنید، بیاریدش، لفظش کنید؟ خب آره میتونی. پس حرف علامه را باید با این آیه درستش کنیم. اولا میفرماد که رافع و که الیه، من تو را میگیرم. عیسی بدون آینده تو اینه. این هم باز دوباره خیلی جالبه. با ببینید حرکت های انسان های بزرگ از طریق حضرت حق براشون معنا میشه. من مثال بزنم، ببینید یهود نقشش این بود که حضرت عیسی را میکشد که طبق تفسیر علامه و کارا تموم میکنه. حضرت عیسی هم دیدن نه، نقشه خیلی مرتبه. خب اینجا اگر یه اشراقی به حضرت عیسی نشد، حضرت دلواپس میشد. این آیه اینه که ای پیغمبر خدا، نقشه یهود نمیگیره. ما معتقدیم همیشه این به قلب اولیاء الهی هست، این که رهبری بارها میفرمان که حتی به پارسال به بچه های دانشجوی ماه رمضان گفتن یقین بدونید خود شما موفقیت های درخشان این انقلاب رو خودتون با چشمتون میبینید. من میخوام میگم این از همین جنس است. یعنی شما اگه وارد یک نهضت الهی شدید، به شکلای مختلف به قلب دون افق ماوراء نقشه دشمن ترسیم میشه. برای همین هم اینا رو اینا، یعنی اخباری که به رهبری میرسه یه صدومش به ما برسه، ما سنکوب میکنیم از نقشه پشت نقشه، ولی شما میبینید که یه چیزی دیگه در افق برای اینا روشن است که نه، بر اساس اون اقدام میکنن. این برداشت داشته باشید. حالا ظاهر قضیه، پس این که میفرماد متوفی که معلومه، میخوا بگه نه، من تو را نمیذارم دفن بشید به دست بنی اسرائیل بیفتی، و رافع و که الیه، میارم به طرف خودم. خلا حضرت عیسی از نظر ما چی هست؟ زندند. حضرت عیسی زندند، اما چه نوع زنده بودنی؟ لازم است که مثلا جسمشون اون گوشه آسمان باشه؟ نه، یعنی وجود برزخیشون بدون این که توفا به معنای این که برگردن به عالم مثلا قبر و قیامت، نه، در عالم حی و حاضرن، مثل وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. سومیش هم کیف داره، و متحر و کمن الذین کفروا، یعنی نمیذارم آلوده به کفر زمانت بشی. یعنی این خیلی آقا مهمه. شما گاهی دیدین انقلاب یه مرتبه تحت تأثیر جریانهای غرب زده یا آمریکا زده طوری میشه که شما نمیتونید شخصیت خودتون را جدا از اینا طرح کنید، آلوده میشید. اینقدر غلبه میخواد بکنه جریان غرب زده، اینقدر شعار بده با نمیدونم رقاص بازی دره، که دیگه صدای بچه های متدین به گوش کسی نرسه. یعنی در واقع چی بشه؟ آلوده بشد حرکتش در دل جریانهای فاسد. علامه طباطبایی می‌فرماند که دور می‌کنم تو را از مجتمع کثیف کفار. بنده اینجور می‌خوام بگم، یعنی نه، خط زلال عیسی با همه ظلمات بنی اسرائیل میمونه، مشخصه، حتی اگه به قیمت کشته شدن بچهای عیسی باشه، حتی اگه به قیمت پناهنده شدن به غار کهف باشه. اینجور برداشت کردم. و متحر و کمن الذین کفروا، یعنی تو را پاک نگه میدارم. بذارین یخته دیگه اینا بمونیم. شما گاهی دیدین که توی خانواده همه طاغوتی، ولی یه بچه مثل گل هست. شما ممکن است دلواپس باشید که نکنه این بچه را فریبش بدن، نکنه این بچه را یه جوری حذفش کنن، نگذارن شخصیتش نورانی بمونه. این وعده میگه نه، این بچه حفظ میشه. یعنی جریان حضرت عیسی در اوج ظلمات نیهیلیستی لائیک دنیای کفر حفظ میشه. نتیجه هم که میخوام بگیرم همین نتیجه است. شما علمین خیلی سه عجیبی تو تاریخ داره واقع میشه. یعنی خبیث‌ترین فکر به نام خادم الحرمین با همه جریان‌های مدعی دینداری و قدرت علن متحد شدن، بهترین جریان که دارد مقابل اینا از جهت امام سید یمن متهم است به چی؟ به تروریسم. این دیگه خیلی عجیبه. یعنی طوری که جهان با نظر به داعشی ها دلواپسی من اینه، با نظر به داعشی ها و این تبلیغات بگن خوب اینا همونن، یعنی تشبیه سازی بکنن و بعد اینا رو بزنن به عنوان اینکه خب ما تروریست ها رو زدیم. دیروز دیدین که دیروز صد خورده یا یه جا بمبارون کشتن. خب حالا این ظاهر قضیه است. ما میخواییم بگیم که این آیه میخواه بگه که نه، این جریان با همه این تبلیغات به عنوان یک جریان پاکی که نمیتونن آلودش کنن در تاریخ میمونه. سعی کردم اون چه که فکر میکنم و عرض کنم. و جائل الذین تبعوا کفاق الذین کفروا. علامه طباطبایی میفرماند بنا به شواهدی که هست، این کفر رو اینجا یعنی یهود، تو مقابل حضرت عیسی یهود بوده است دیگه، میفرماد و اونایی که از تو تبعیت کردن را نسبت به کافران ما اینا را برتر قرار دادیم، برتر قرار دادیم. به همین ظاهر خیلی بحث کردن اینجا که آیا این برتری برتری فکریست یا برتری قوایی. جنبندیشون این است که نه، ما تا قیامت طرفداران تو را رو هم رفته، یعنی همین طرفداران تو که تا حدی هم تحت تأثیر تحریفات هستن. عرض میکنم اگه المیزان رو نگاه کنید خیلی اذیت میشین، چون یه جا علامه اینا میگن، بعد یه جا یه خورده کوتاه میان دوباره جنبندیشون میخوان به همین نتیجه برسن، دلیل میارن. مثلا شما ببینید یهودیای دیگه پیغمبر رو کشتن، ولی خدا میگه شما یهودیا که پیغمبر رو کشتی، یعنی اینا رو وصف میکنه به اونا. میخواه بگه که درست اینا تحت تاثیر دین تحریفی هستن، اما رو هم رفته همون انصاری یعنی مسیحیایی هستن که قرآن وعده داده است که شما را نسبت به یهود همواره برتری میدیم. و نتیجه همین میشه که ما علمینیم یهود در تزلزل شخصیت سعی میکنه مثل موزماره خودش نفوذی جا بده. حتما میدونید پارسال بود یه آماری گرفتن، 80% مردم فرانسه متنفر از یهودیا، یعنی یهودیا و نه اسرائیلیا، و یهودیا خیلی خطرناکه. این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خدا وعده داده است که یهود نمیتونه دلواپس نباشید، یهود نمیتونه قدرت برتر آینده تاریخ شما بشه. شما یه خود قبلا نگاه کنین، یعنی شما همین حالا نگاه کنین ببینید آقا قبلا یهود کجا بود است؟ هیچ جا. بعد اومد چقدر تلاش کرد؟ از رانت مدرنیته، اینم بحثیم، از رانت مدرنیته استفاده کرد و اومد نظام رسانه‌ای دنیا رو دست گرفت که اون زمونا زمون شاما یک کتابی بود دنیا بازیچه یهود، زندانی هم داشت هر کی این کتابو داشت. اون زمان ما می‌خوندیم که تقریبا رسانه‌های دنیا دست یهودیاست، هنوزم دست یهودیاست، حالا کمتر دست یهودیا. خب اینا با رانت مدرنیته اومدن و رسانه‌های دنیا رو تا حدی دست گرفتن، شب و روز هم دارن تلاش می‌کنن. خب تا اومدن اسرائیل رو درست کردن به قول خودشون، چقدر کار کردن، اون هرتزل و اینا چه کارهای عجیب و غریب اینا کردن. حالا این کارا رو کردن. خود نتانیاهو پارسال گفت چی؟ گفت ما داریم در بین حال خاورمیانه خفه میشویم، جریان باب المندبه که با اسرائیل اینا با چیز را انداختن با سعودی، استراب این که اگه این باب المندب هم دست انصار الله یمن بیفته دیگه ما اصلا نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. خب به نظر شما همین حالا هم یهود در یه شرایط قدرت هست یا همین حالا هم متوسل هست؟ که حتما میدونید که 300 خورده میلیارد دلار هر سال آمریکا باید کمک کنه تا این کشور چه کار کنه؟ بگردد با همه این مزماریا. بنده میخوام این جنبندی ها بکنم که حضرت حق داره میگه که شما نگران قدرت یهود نباشید و تحلیل دونم این باشد که تا آخر اولا مسیحیت میمونه، چون گفت این آیه رو ببینید الی یوم القیامه داره واقع تا آخر میمونه، در ثانی این مسیحیت همواره توفق دارد بر یهودیت. این توفق هم علامه جنبندیش اینه که هم از نظر فکری برتر از اونا میتونه باشه، هم از نظر قدرت اطلاق برش قائله. میگه اما چی؟ ثم الیه مرجعکم، همه تون میان به طرف ما و ما فاحکم و بینکم، ما حکم میکنیم که کدوم حقین کدوم باطله. این به معنای این نیست که حالا بخواد چی میگن تأیید کنه جریان مسیحیت را، نه، فقط داره میگه که این جریان با این حضور تاریخی با این شاخصه تاریخی ادامه پیدا میکنه، نسبتش با یهود چی میشه و نسبتش با شما چی میشه. آیه یعنی این دوست آیه آیات ساده است، چون از آیه 59 یک نوع رابطه دیگه ای را بین ما و یهود، ببخشید ما با مسیحیت برقرار میکنه. و همطور برای اینکه جنبندی بشه میفرماد که فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، که این به یهود میخورد باز. یعنی ما برنامه‌مون این است که یهودا نفله کنی و شما باید با این دید نگاه کنید. حیفه که این دید، یعنی خیلی خطرناکه که ما برای یهود قدرت و اصالت و پایداری آینده قائل باشیم. این آیه اینا نمیگه و ما لهم ناصرین. من جمله علامه را اینجا میخونم، یعنی معذب بودنشان حتمی است. از این جمله اینا در آورده است، یعنی ما لهم ناصرین که معنیش مشخصه، یعنی ما کسی نیستیم که کمک اینا کنیم. یعنی چه؟ یعنی جریان عوض نمیشه که حالا اینا بخوان حرکتی بکنن که ما از این عذابی که براشون تقدیر کردیم منصرف بشیم. جمله علامه خیلی دقیقه. و اما الذين امنوا، اینا باید حتما میخوندم خدا رو شد، آیه 57 میگه خب حالا همه اینا رو گفتیم، گفتیم هم که این نصارا این مسیحیا تا آخر میمونن، بر یهود هم توفق دارن، اما به این معنا نیست که علیه السلام اند. علیه السلام بودن بر اساس ایمان و عمل صالح است. فاما الذين امنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم و الله لا يحب الظالمين. میگه اما اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، علامه اینجا میفرماند که پس سعادت به اسم نیست، یعنی مسیحی باشی ولی عمل صالح و ایمان انجام ندی هیچ نتیجه نمیگیری. اگر که ایمان بیاری عمل صالح هم انجام بدی، هر کس این کارو بکنه ما اجرش میدی. برمیگردونن آیه را، به نظرم آیه 26 سوره بقره یا نه بیشتر از سوره بقره است، یه آیه داریم که سابعین رو هم توش متذکر میشه. کی یادشه؟ یکی از بالای صفای سوره بقره است، آیه 62. آیه 62 رو ببینید، اونجا هم علامه همینا میگه، میگه که میخوای که طرفدار حضرت یحیی باش، صابئین، میخوای که مسیحی باش، میخوای یهودی باش، به اندازه‌ای که اهل ایمانی ما تو را قبول داریم. اینجا برمیگردونند اونجا، اینجا میفرمان که خب حالا همه اینا رو که گفتیم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجور، اجرشون رو میدیم به اندازه‌ای که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، والله لا یحب الظالمین. خوب دقت کنید، یعنی اونهایی که مطابق دین عمل نکردن، فقط اسم دینداری را رو خودشون گذاشتن، اینا ظالمن و ما اینا را هیچ بهشون محبتی نداریم که مددشون بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. کسانی که در جهت احیای دین و دیانت و نظر به تمدن اشراقی انقلاب اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه الهیه تو در این عصر به این بشریت دوران رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.